أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب بحثمون در رابطه با استدلال به آیه شریفه و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم بود. اون چرا که ابتدا در مورد این آیه مبارکه عرض کردیم این بود که اجمالا این آیه شریفه در صورت دلالت دارد که بخواد بفرماید پیامبر بزرگوار وقتی دستوری دادند هیچ کس حق ندارد مخالفت بکنه، تا اطلاقش نسبت به دستوراتی که در مورد امور جامعه باشه شامل بشه و بفرماید که اونجا هم اگر فرمایشی فرمودن کسی حق مخالفت نداره، و از این کشف کنیم که دستورات اون بزرگوار در مورد امور اجتماعی هم لازم الاجرا است، و این به معنای این است که اختیارات امور مردم به دست ایشون باشه. ولی این جهت رو عرض کردیم که دلالت آیه مبارکه بر این جهت روشن نیست، چون احتمال داده می شد که این مربوط به دستوراتی که پیامبر از جهت اداره جامعه دستور می دن نباشه، بلکه همانطوری که جلوتر هم عرض کردیم پیامبر بزرگوار وظیفه ابلاغ احکام را هم به مردم داره، وقت طبعا چیزی را که خدا فرموده به جا بیار به جا بیارند مردم، یا حق ندارن به جا بیارن اوامر یا نواهی، اونها را هم پیامبر به مردم ابلاغ میکنه. وقت طبعا ممکن است که اون چه را پیامبر میفرماید انجام بدید یا انجام ندید همونی باشد که خداوند فرموده، لذا قضا الله و رسوله قضاوت و دستور پیامبر مربوط به احکام الهی باشد، و خدا را هم ذکر کرده است برای اینکه بخواد بفرماید که خب هرچی ایشون میفرمایند چون در مورد احکام الهی هست از پیش خودشون نیست، همون مطالبی است که خدا فرموده. وقت بنابراین اختصاص به موارد احکام الله داشته باشه، و ذکر الله هم در اینجا برای کمال اعتناء به خود پیامبر است و دلالت بر اینکه دستورات خاص پیامبر بده در مورد امور اجتماعی انصراف از اون موارد داره. این مطلب بود که اول عرض کردم، فلذا استدلال به آیه ناتمام. بعضی از برادرها همون روز فرمودن تو این حرف رو به لحاظ شأن نزول آیه میگی، گفتم نه من ملاحظه نکردم، و بنا شد که شأن نزول هم از در روایات ملاحظه کنیم. و همونطوری که عرض کردم در روایاتی که مثلا به عنوان شأن نزول از طرق عامه نقل شده، از همون کتاب در المنصور است که مال سیوطی است، اون چند تا حدیث هست که یکیش به ابن عباس میرسه، یه دوتاش، یکیش به قتاده میرسه، یکیش به مجاهد میرسه، که اینها تقریبا متنشون واحده، که زید ابن حارثه که پسرخوانده پیامبر بود و اولیشون رو خریده بود و آزاد کرده بود، در زیر سایه حمایت و تربیت پیامبر بزرگ میشد و سرپرستیشون میشد، به فکر افتادن که براشون زن بگیرن، رفتن با عرض میکنم که یک زنی که بنت جحش بود، دختر جحش بود، جحشم داماد عمه پیامبر بود، یعنی دختر عمشون رو رفتن ازدواج کنن، پیشنهاد کردن که تو بیا ازدواج کن. حالا اینجا یا او گفته صبر کنید تا من یه مقدار فکر بکنم، بعضی از نقلاش این طوریست که گفت نه من اول خیال کرده است که میخواسته از پیامبر برای خودش ازدواج کند، بعد که فهمیده برای زید بن حارثه هست گفته نه. تو گیرودار این صحبت ها بودند که این آیه شریف نازل شد و که و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم یا من امرهم. اون وقت اینجا این خانوم گفت که نه من، حالا که اونطور آیه نازل شده در شهر شما، من امرم به دست شماست، اختیار با شماست. این چند تا روایت همین مضمون رو تقریبا داره، حالا با یه مقدار کم و زیاد در صحبت هایی که اون زن با پیامبر داشته. عرض میکنم که و اون زن این استفاده رو کرده. خب این مطلب در روایات ما به سند معتبر نیست، این مجموع اون چرا گذشته عرض میکنم، بلکه همونطوری که از تفسیر برهان خوندیم در تفسیر علی ابن ابراهیم گفته است که همین مضمون رو تقریبا از امام باقر سلام الله علیه نقل کرده و به تعبیر نصفی خبر ابل جارود، در خبر ابل جارود همین مطلب است که پیامبر تشریف بردن برای زن گرفتن برای زید، اون زنم گفت که من تا یه مقدار تعامل بکنم و هنوزم جواب رد قطعی نداده بود که این آیه نازل شد و اون زن گفت که من هر چی شما بفرمایید عمل می‌کنم. این تقریبا همون نزدیک به همون مضمونی است که در اون روایات بود. این خلاصه ماجرا در مورد این روایت هست که اینو ما خوندیم. عرض کردیم خب اون سندی که برای روایات عامه است اصلا سند معتبری نداره، ابن عباس گفته این مطلب رو قتاده و مجاهد نقل کردن، جور دیگر هم نقل شده، یعنی که این آیه در مورد این زن نبود، در مورد زن دیگر ام کلثوم نامی بوده، نه به این صورت، به صورت دیگری. حالا این مسائلی که صحبت کردیم، خب حالا روایتی که سند نداره در مورد این آیه نازل شده، ننوشتندم که نگفتن ابن عباس یا مجاهد و قتاده و همینطور ابل جارود که از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، نگفتن که در مورد این مطلب نازل شد، بلکه همین جرایان خواستگاری بوده و بعد هم آیه نازل شده، برداشت کرده است اون زن که معلوم شد خدا اینقدر اهمیت داره پیامبر قائل است که هر دستوری که بده باید بهش عمل کرد، لذا جرایان خودش رو واگذار پیامبر کرد. این مطلب از حضرت باقر همین نقل شده. حالا فرض کنیم این روایت معتبرم باشه، اما غیر از این که یک برداشت این زن از این آیه هست، چیزی یه نیست روش که این جرایان اتفاق افتاد و در بین چنین آیه نازل شد و این زن هم به پیامبر عرض کرد که کار من به دست شما، هر کار خواستید بکنید. پیامبر همیشون رو عهد کرد برای زید، زید بن حارثه. این طور نیست که امام فرموده باشد یا این متنی را که ابن عباس و مجاهد نقل کردن گفته باشد که این تطبیق بر جرایانی که او نقل کردند منطبق بر این میشه، بلکه چنین جرایان اتفاق افتاد، آمده پیامبر بزرگوار برای خواستگاری، در بین کش و قوسی که صحبت میکردن این طور آیه هم نازل شد، اون زن هم این استفاده رو کرد، این حرف زد. اما اینکه امام بخواد بفرماید یا اینکه اونها هم شاید خواسته باشن بگن که مربوط به اینه، اما این واقع قضیه جز این که یه نقلی میکنن که بعد از نزول آیه اون زن اینطور استفاده کرد که معلوم میشه ما نباید نسبت به دستور پیغمبر که هیچی خواستگاری پیغمبرم، پیشنهاد پیغمبرم نبگیم، لذا گفت که امر من به دست شماست، هر کار میخواید بکنید. مقصود این است که اون چی که ابن عباس اینو نقل کردن و یا در خبر ابی الجارود هست فقط این است که این مسئله اتفاق افتاد و این بیش از این که یک برداشتی کرده این زنی که به خواستگاریش رفتن از عرض کنم که فرمایش پیغمبر چیز دیگه ده، این زینب بنت جحش، فقط همینه. بله باش، نشده باش، نشده باش، بسیار خوب باش. اما فرمایشی هم پیامبر نفرمودن که برای این آیه نازل شده. عمل پیامبر این است که او گفته است اختیار من با شماست، ایشون هم انجام دادن. اون که اشکال نداره چه؟ بله، این اصلا فقط همین است که پیامبر بزرگوار خواستگاری رفتن، او گفته تا ببینم، یا گفته نه، چون اینکه نه میگم دو جور نقل شده. خب تو صحبت بودن چه این آیه نازل شده، اما آیه برای تطبیق بر این مورده؟ نه، اون استفاده است که چیز استفاده است که اون زن کرده، یعنی که نکند همین میسازه ما این که نکند که انسان باید در مورد پیشنهادات پیامبر هم وقتی پیشنهاد کردند نگه من فکرشو بکنم یا نگوید نه. نه نه، اگر لازم است اگر یک کسی برداشتی کرد از پیامبرم نپرسیده، پیامبر رفتن اونجا برای اینکه این زن رو خواسته بارو کنم برای زید. این هم اول پیش خودش گفته است که تو ملاحظه بکنم دیم چه میشه، یا گفته نه من خیال میکردم، این هم هستو بعضی از این روایات، من خیال میکردم شما اومدید برای خودتون از من خواستگاری کنید ولی برای زید نمحاضر نیست. بعد این آیه نازل شده فکر افته که نکنه قرآن خلاف کرده باشه، لذا عرض کرده به پیغمبر که اختیار من با شماست. اگر از اولم میگفت اختیار من با شماست، یه خواستگاری معمولی بود و جواب مساعد دادن اون زن بود به این خواستگاری. حالا اول گفته تا حسابش بکنم، بعد این آیه که نازل شده به فکر رفته است که نه، تو ذهنش آمده نکند که نگفتن حتی به خواستگاری پیامبر درست نباشه، و همین نکند اینطور نیست که تو روایت آمده که حتما ایشون تطبیق کرده. اگر تمام موارد این باشد هیچ کدوم از شأن نزول ها اعتبار نداره، به تمام موارد اینطور نیست. این جرایانیش نقل میکنه، عرض کنم که مثلا هم من نمیخوام بگم موارد دیگر اینطور نیست، نه خیلی شمون مواشر نزول اینطور نیست. آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اینطور هست. یا آیه که در آیه 60 سوره آل عمران که در مورد مجادله پیامبر و اون قسم خوردن با اون یهودی که اومدن میخواست، این حرفا نیست، اون خیلی روشن، اون نه اینطور نیست. موارد شأن نزول غیر از اینجوره، اگر شأن نزول هم اینطور فاسیف بوده را نداره. بالاخره این جز برداشت زن چیز دیگر نیست که بخواد اون برداشت زن معتبر باشه. این اینا هم نگفتن که این جرایان اومده و اشاره داشته است به کار پیامبر، واقعش تنها برداشت این زنه، هیچ چی دیگه نیست. بله؟ نخواسته چیزی بیان، مگه خواستن حکم بیان کنن؟ رفتن خواستگاری کنن، گفته نه، بعد اینم برداشت کرده نکند، به همین ترتیبی رو عرض میکنم، نکند که اعتنا نکردن و حتی اینکه حتی اوامر نفسی، ببیند جون نور روحم فکرم چه دستور من میده. خودش اون وقت آمدن گفتن که از ابن عباس نقل کردن که اینکه گفته است در قرآن شریف آمده است که ما خان المؤمنین، منظور برادر این زن است که برادر زینب است که همراهش بوده، ولا مؤمنتین منظور خود زنه، خب این هم آخرش خیالی است که ابن عباس کرده است که آیه به این ترتیب است، اما نه حجیت داشت برداشت ابن عباس و نه برداشت زن. بنابراین برف بله بله میدونم، منم همین میخوام بگم، میخوام بگم که حتی این روایات که دلالت میکنه دلالت بر غیر از برداشت زن نداره، و بعدش هم یه حرفی که ابن عباس زده در کلام ائمه علیهم السلام هم نبود این که منطبق بر این باشه. وقت بنابراین این چه اعتباری دارد ما برای این که بخوایم حتی مثل این مسائل خواستگاری هم جزء روایت جزء آیه بیاریم و مورد آیه قرار، مورد آیه شأن نزول قرار بدیم؟ معلوم نیست این طور باشه. این واقع قضیه بعد از دقت و تأملی که من این مقدار دیگه کردم به این صورت به اینجا میرسیم، چیزی توش نیست، چیکار کنیم؟ نیست، از جیب خودمون که نمیتونیم روش بگذاریم. شأن نزول رو بخوایم یه قرینه بر مراد از آیه بگیریم که قال الله و رسوله دستور پیامبره، جلوتر هم از کردم دستور نبوده، خواستگاری معمولیه، و اینم فقط زن اومده این برداشت کرده. خب نه روایت سند نداره، هیچ کدوم از این روایات، نه این روایات عامی و نه اون خبر ابوالجارودی که در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده است، در خبر ابوالجارود است که جریان اینطور بوده. خب این سند نداره. حالا فرض کنیم سند داره، جز برداشت زن، برداشت معناش معنا کردن آیه نیست. همین که عرض کردم تو ذهنش آمده است که وقتی دستور پیامبر، فرض کنید دستور پیامبر اگر بود اینجور باشه که آدم نباید نبگه، باید تسلیم باشه، خیلی همون تسلیم. اما اینکه به خاطر این آیه نازل شده معلوم نیست هیچ. در روایات، در روایات خبر ابوالجارود هم که امام صادق سلام الله علیه از حضرت باقر سلام الله علیه نقل کرده، با سندش به ابوالجارود چیزی رو نمیدونیم و فی خبر ابوالجاروده، و اونجا هم همین است که این داشت تأمل میکرد است و اینها تطبیق هم نشده است. برای اینکه و ما کان المؤمنین برداشت ابن عباس، اونم که اعتبار نداره از در ما، کسی حرفی نزده است که این منطبق بوده است بر اون زینب بنت جحش و برادرش. امام صادق نفرموده، امام باقر نفرموده، کسی که از ائمه سلام الله علیهم گرفته باشه مطلب رو نفرمودن. ابن عباس هم اونطور گفته، خیلی خوب گفته. بله بله، معناش ممکن است همون باشه. بله، کدوم احتمال نیست؟ میدونم. بله بله، کدوم احتمال نیست؟ چرا؟ چه عیب داره؟ برای پیامبرم منافات نداره، صحب کنید، یکیش منافات نداره. پیامبر، پیامبر را که خداوند ذکر کرده ولو در مورد بیان احکام باشه، برای پیامبر که دستوری داد که شما به احکام خدا عمل کنید، گفته پیغمبر هم ارزش داره. بله خیلی خوب، باشه، حرف نداره، عیب نداره. بله همون میشه، و تأکید میکند که پیغمبر هم دستور داده، اما دستور چی بوده؟ هر جا که پیغمبر دستور بده، نه تطبیق بر مورد که دلیل نداره شده باشه. نقل امام و منقول از امام این نیست، این جریانیست که اتفاق افتاده برداشت اون زنه، تطبیق ابن عباسه، هیچ کدومش حجیت نداره. یعنی اگر تأمل بکنیم میشه این یه مطلب که دلالت نداره، بازم احترام پیامبر رو در ذیل هم تأکید کرده و من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا. این یکیش. خب خیلی بله درسته، بله درسته، ما گفتیم اونجا دستب کنید همین یکی یکی اون تو خیال نکنید تمام شد. اونجا روایات ما هم اونجا گفتیم خود اول الامر نمیدونیم کیا هستن، نمیدونیم اصلا معناش چیه. روایات گفته بود که اینا میخوان فرماندهی نسبت به امت بکنن، اول الامرن. و از روایات که به سند معتبر که به حد تواتر هم چه بسا میرسید استفاده کردیم که منظور از این ود انما ولیکم الله و رسوله و همینطور یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، منظور از اطیعوا الله و اطیعوا الرسول خود پیغمبر رو اطاعت بکنید. خب این توش قرینه توش نیست که، یعنی اون در موردی که نسبت به دستورات الهی مطلبی میگه و اولی الامر مخصوصا اولی الامر غیر از پیغمبر خدا هستن، ائمه علیهم السلام که قولشون معتبره با سند معتبر به ما فرمودن که منظور از اطاعت پیغمبر در اینجا همون مسائل ولایت امرشه، اولی الامر منظور ائمه هستن. اون روایت داشتیم، روایات کمک ما بودن، اونجا هم همینطور عرض کردم. اینجا میخوایم یه روایتی رو کمک بگیریم، اولا سند نداره و ثانیا بر فرض صحت سند بیش از برداشت زینب بنت جحش و ابن عباس که قولشون حجیت نداره چیز دیگه نیست. چرا آخه همینطوری؟ خب منم پس از اهل عرف نیستم. و گفته خدا و پیغمبر هر دستوری که داره عمل کنید، هر دستوری. بله بله آخه ببین شما، من زور نمیگم این حرف میزنم، من یک کس میره از کس خواستگاری میکنه دستور بهش میده، در خواستگاری میگه من دلم میخواد که شما رو ازدواج کنم، یا عبارات دیگری هم نمیدونم نسبت به پسر خودش رو یا اون کسی. اولی الامر اینجا نیست، نه نه اونجا، اینجا اونطور نیست، در این مورد آیه غیر از این نیست. خب اینم که احتمال قوی داره که منظور این باشد که پیامبری که مطالب الهی رو میرسونه اگر در موردی قضاوت کرد نسبت به چیزی و خدا هم قضاوت کرد، حق نداره کسی نافرمانی کنه، هر کس رو معصیت بکنه فقط والله ظلم بسیار. اما در خواستگاری آخه بابا جون، خواستگاری که نه، تو فورا اون خواستگار بله یالا پاشو حاضر بشه که این کار بکنه، در خواستگاری معمولیه. منتها یه وقت افراد عادی میرن از یه فرد عادی دیگری خواستگاری میکنن، یه وقت پیامبر میره برای اینکه برای اون زید یه زن جور بکنه خواستگاری میکنه. یه همون شما وضع خواستگاری رو وضع عادی قرار بدید و میبینید اصلا امری توش نیست. نقلی هم که شده نگفتن که پیامبر دستور داشت که یا الله، داشتن صحبت میکردن، گفت حتی آمر نفسی. بعد هم برادرش ناراحت بوده از این جرایان، هم خودش. این آیه نازل شده در این مورد، نه در این موقع نازل شده، اون زنم ترسیده که نکنه بی احترامی کردن به خواستگاری پیغمبرم اشکال داشته باشه. این انصاف قضیه خب بیشتر از این نیست دیگه. حالا چرا؟ چون ابن چیز تبری، اشتباه تبری دیروز میام، تبرسی مرحوم صاحب مجموعه بیان گفت از ابن عباس این حرف زده، مجاهد و قفاده هم این حرف زده، همین حرف. بعضی هم گفتن که اصلا مربوط به نیست. روایتی هم که نقل کردن به عنوان شأن نزول چند تا روایت، 4 تا 5 تا هم میخواستم در المنصور هم بیارم همراهم، گفتم نیاز نیست، 4 تا 5 تا همینو گفتن. خب از ابوالجارود هم که از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، سندش معتبر است، تازه اونم هم همینه، نه این نقل کرده باشد امام باقر سلام الله علیه فرموده آیه در این مورد نازل شده و منطبق بر همین فعل پیامبر و تقاضای پیامبر برای اینکه اون دختر رو بگیره برای زید بوده، نه اینم نیست. فقط اینا صحبت حتی اوامر نفسی، شاید در بعضی از تعبیرات هم هست که آقا من خودم از یک طایفه هستم، معتبر هستم، شما میخواید بیا من رو برای زید ازدواج بکنید، جور نمیاد. بعد که این آیه نازل شده فهمیده است که نه، پیغمبر غیر دیگرانه که اگر دستوری بده، ولو این که اون دستور مربوط به اینجام نباشه، دستوری بده که باید یه کاری بکنید و خدا هم همون دستور رو داده باشه، باید برای پیغمبر حساب باز کرده. و من یعص الله و رسوله، گفت از خیلی خوب پس باید برو پیامبر رسول، بیاد پیامبر به این بزرگواری و اهمیت پیش خدا. نباید آدم اون اینطور تو ذهنش، تو ذهن او آمده برداشت زینب بنت جحشه، نه اینکه امام فرموده باشن این مطلب اینطوری هست. از غیر این آیه بله، از غیر اطیع الله و اطیع الرسول دیگه بابا، اطیع اون چی نیست. نه اون وقت شما اگر بودید میبایست اونجا بگید، حالا هم میگم اطیع الرسول دستورات پیغمبر رو گوش بکنید. خلاف اطلاقه، خلاف اطلاقه، نه اونجا مخصوصا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کاری که اونا واگذار شده نمیگیم چه کاری، هر جنس دستور دادن گوش کن، دستور پیغمبر رو گوش کن، دستور خدا رو گوش کن، معلوم میشه برای همشون اصالت قائل شده و اون دلالت داره، خودشون دلالت نداره. لازم نیست که هر آیه‌ای بر هر مطلبی یا هر روایتی بر هر مطلب دلالت داشته باشه، شما نداره دلالت دیگه چیزی. بالاخره حاصل حرف بنده این است که ما بر فرضی هم که سند روایات را معتبر بدانیم، جز برداشت زینب بنت جحش و به دنبالش مثلا یا به دنبالش یا غیر دنبالش و مطابق او برداشت ابن عباس، چیزی که توش نیست. ابن عباس هم مطلبی را از امام حسن سلام الله علیه چون نقل کرده، خودش این حرف زده. حضرت باقر هم سلام الله علیه به حسب روایت ابل جارود همین مسئله برداشت زینب بنت جحش رو عرض میکنم که توش هست و برداشت زینب بنت جحش هم که اعتبار منو نداره که. این واقع قضیه است. در خب عرف بودن اشتباه کردن، ما همینی میخوام بگیم، خطاب نکردن از خدا بگیم، خدا گفت خدا و پیغمبر اگر قضاوتی به چیزی کردن تسلیم بشین و منظور از قضاوتم امر به قرینه من یعص الله و رسوله، امر اینجا نبوده. اون چیزی که نقل شده نه حضرت باقر فرموده اینجا امر بوده با فرض تسلیم سند روایت ابن جاود، نه این روایاتی که نقل کردن، مسئله اینطور بوده. خب این که امری نیست، پس آیه چرا ما بیانی حرفی بزنیم که اصلا برای آیه انطباق نداره؟ همینطور از پیش خودمون چون گفتن شأن نزوله، خب بی خود گفتن، این روایت شأن نزول نداره که. فقط روایت همین است که یه همچی جریان اتفاق افتاد، یه آیه هم نازل شد در این موقع نه در این رابطه و زینب اینطور برداشت کرد ازش، دلالت نداره. من این که حالا و این برداشته اونم ما نمیخوایم بی احترامی بهش بکنیم، برداشته اون هم رو همین ترتیبی است که من عرض میکنم، چه بسا که وقتی خدا برای پیغمبر اینقدر حساب باز میکنه، پس نباید اگر اومده خواستگاری میکنه برای زید ابن حارثه نسبت به دختری، این دختر در مقابل او تسلیم نباشه. این برداشته کرد، نه اینکه مورد آیه این است تا بگیم برداشت او با حرف ما منافات داره. به این ترتیب یه برداشتی کرده است، گفته آقا چشمان تسلیم پیغمبرم ایشونو. در روایات ما هم که از عیون اخبار رضا نقل کرده بود در تفسیر برهان که خوندم براتون، اونها هم همین بود. اون که مربوط به این آیه نبود، اون که از روایت اویون بود، روایتی بود که از ابوسهل طهروی نقل کرده بود. این که این نبود، مربوط به آیه بعد بود که و وقتی که تو به کسی که انعم الله علیه و انعمت علیه گفتی که امسک علیه زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، اون مال جریان بعده که زینب و این زید ابن حارثه با هم اختلافشون و دعواشون شد، او آمد خدمت پیامبر عرض کرد که آقا این زن بد اخلاق است و بدگیرای من میگد و نمیشه، این چیز متکبر است، کبر او رو نقل کرد و بد اخلاقی او رو. اونجا پیغمبر بهش فرمود و من اجازه بدید طلاقش بدم، ایشون فرمود اتق الله و امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. اینم به خاطر این بود که باز در اون روایت دارد که همین زید به حضرت عرض کرد که من طلاق بدم که شما ازدواج کنید، حضرت هم چون این مطلب بهش عرض شد و تخفی فی نفسه تو ذهن مبارکشون اومد که من بیام زنی را که مال پسر خواندم است بگیرم، ممکن است که عده‌ای حرف بی ربط بزنند. و تخفی فی نفسه ولم ما قضا زید منها و ترا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاهم اذا قضوا منهن و ترا. ما خودمون تزویج کردیم به تو، برای کسی نگید که عرض کنم که پسر زن پسر خوانده رو نباید گرفت. همونطوری که از محرمات در ازدواج این است که انسان عروسش رو نباید بگیره، حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، حالا یا ممکنه به لذین اصلابکم درست نگفته باشم، بالاخره همونطوری که در پسر عروس خود آدم نمیشه، اینو ممکن است مردمی هر تخفی فی نفسه که الله مبدی و تخشه الناس و الله حق وان تخشه فلان مقضای دون منها و تر زبایی باشه. دلالت نداره انصافا، یعنی ما بخوام به حساب رو حساب حرف بزنیم خب دلالت نداره، خوش کار کنم دلالت نداره. حی علی خیر العملی که نمیشه بشه استدلال که خیلی تام شد دلالت نداره، این به اینجا رابطه نداره، اصلا دلالت نداره. نه اطلاق نداره، نه خیلی دستور باشه، خیلی دستور انصراف داره دیگه، آخر حرف این است که انصراف داره، شما میگه انصراف نداره. خیلی توجه فرمایید. من عرض کردم که یکی از برادرها بعد از اون جلسه گفت که شما این رو حرف شأن نزول میزنه، گفتم نه من رو شأن نزول، ولی به خاطر شما مثلا روایات شأن نزول شما مطالعه میکنم، این از خوابه شعن و زور چیز از تو سر نمیاد، حرف امروز من هم همینه و هیچ هم منافات ندارد با این روایات. این روایات شعن و زور بر ما درست نمی کنه، قرینه نمیشه این روایات بر فرض صحت سندش که در این مورد نازل شده. قضا الله و رسوله امرن راجع به اوامر شخصی پیامبر در مورد امور اجتماعی باشه، هیچ از اینا در نمیاد. و اصل حرفم همون بود که زدیم، این خواستم من امروز عرض کنم. نه اونجا ارتباط اون نداره، این که دستور خداست، دستور پیغمبر است. نه پیغمبر وقتی زید بن حارثه اونجایی که نمیخواستیم بگیم، ما میخواستیم همون موردی رو که از زینب خواستگاری کردند و او یه مقداری نوانو کرده است و گفته از حتی آمر نفسی و با من نمی سازد و اینا، همون خواستگار پیغمبر رو خواستن مصداق قضا الله و رسوله رو بگیرن، این میگیم ندارد نداره. امسج علی که زوج هستم مورد محسوسون پیغمبر دستور رو به زید داده و هیچ کس هم نگفته است که این آیه مربوط به امسج علی که زوجه کس، حرفی که گفته شده در مورد همون خواستگاری پیغمبر از زینب است، اونم امر نبوده، در امر نبوده، مصداقش نیست. تا بخوام بگیم چون این مصداقشه پس اوامر پیغمبر هم شامل میشه، نه کسی گفته و نه قرینه‌ای داریم که مربوط به امسک علیه زوجک باشه، اونم مسائل دیگری بود که روایت دیگری بود که من خوندم. این اصل جریان، اجازه بفرمایید، این اصل جریانی که در مورد این آیه و این روایات زیلش که به حساب شأن نزول تصور میشه عرض کردم. و اما مطلب دیگر که روایت که تفسیر برهان از عیون اخبار رضا نقل کرده بود، اون مطلب مربوط به اینجا نیست اصلا، مصداق برای اینم نخواستیم بگیم هست، چون که تو اذهان این بوده است که پیغمبر مثلا به حضرت رضا هم بحث به روایت عرض کردن، پیغمبر میخواسته زن پسرخوانده خودش رو بگیره، این از اموری است که یعاب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و به حسب روایت ابو سلط عربی علی ابن محمد ابن جهم در اون جلسه ای که مأمون بزرگانی را از مسلمان ها و غیر مسلمان ها احضار کرده بوده برای اینکه با حضرت رضا بحث کنن، یکم این علی ابن محمد ابن جهم بوده که در اون جلسه حاضر بوده، ای بلند شد از سوالاتی کرده که شما فرمودید که به حضرت رضا، شما فرمودید که پیامبر بزرگوار یا پیامبران همه معصومند و مواردی در قرآن هست که خلاف گفته شماست. یکی از اون موارد رو همین قضیه این که پیغمبر خواسته زن زید ابن حارثه رو بگیری بوده. چرا باید پیغمبر نسبت به زن کسی دیگر بخواد این اقدام رو بکنه؟ به حسب روایت عیون اخبار رضا که ابو سلط نقل میکنه، حضرت یکی یکی موارد جواب داده، در مورد موارد متعدد رو ذکر کرده، هم قضیه جریان یوسف رو با زن با زلیخا ذکر کرده، موارد دیگر رو ذکر کرده. بعد تلمود حضرت نسبت به این جریان هست رسول اینطور شما میگید نبوده هستن، اون قضیه رو خود حضرت فرموده است که اینجا جریان این بوده است که زید را برای زید پیامبر ازدواج کرده و بعد زید آمده به حضرت عرض کرده است که این زن با من بدرفتاری میکنه، اجازه بدید طلاقش بدیم. حضرت شما بوده امسک علیه زوجک و اتقی الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخشى الناس و الله حق و تخشى، هم این بوده است که پیغمبر تو ذهن شریفشون این بوده است که اگر من بخوام زن زید رو بگیرم ممکن است دنبالم حرف باشه. خدا فرموده است که از این جهت این تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخشى الناس و الله حق و تخشى فلما قضى زید منها و ترا زوجناکها. اینا هیچ دلالت بر این که بخواد بفرماید مورد آیه اول این است هیچ دلالت نبوده، کسی هم نگفته. منتها ما همه رو خوندیم برای این که ببینیم از مجموع این آیات چی در میاد. بنابراین با خیال راحت باید بگیم که اون آیه هیچ قرینه‌ای برخلافش نداریم و وقتی که ما میگیم احتمال قوی داده میشد که مربوط به احکام الله باشد که پیامبر دستور میده که خدا گفته نماز بخونید، خب بخونید، زکات بدید، وقتی که آیه زکات در روایت صحیح عبدالله ابن سنان است که وقتی آیه زکات نازل شد، آیه زکات را هم حضرت در همون حدیث شریف مبارک که در باب اول از کتاب زکات وسائل نقل شده و باب هشتم وقتی آیه زکات نازل شد، آیه زکات هم میزه خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها، خدا دستور داد پیغمبر صدقه رو از اموال اینا بگیر، صدقه رو فرمود همون زکات. پیغمبر منادی رو فرستاد در بین مردم که خدا بر شما زکات رو نازل کرده تو ماه رمضان یا آخر ماه رمضان بوده و در روایت دارد که ذکرم فرمود است به نه چیز تعلق میگیره زکات، همین فقط اعلام کرد. بعدم سال بعد که شد، یه سال که گذشت، عرض میکنم که این مأمورین اجرا را فرستاد و مردم گفت خب یه سال گذشته، حالا از این اموالی که یک سال برش گذشته اموالم ذکر کرده اون نه چیز زکات بدید. عرض میکنم که همونطوری که پیغمبر اونجا به مردم گفت زکات بدید برای اینکه دستور خدا را اجرا بکنه، خیلی اینجا هم پیغمبر یه خواستگاری کرده، چیز بیش از این نیست. بالاخره دلالتی نداره حدیث، حرف همونیست که عرض کردم. احادیثی که به عنوان شأن نزول ذکر کرده اند، این شأن نزول به این معنا که بخواد منطبق کند، تطبیق کند آیه را بر مورد، هیچ دلالت نداره. لذا از اخبار شأن نزول نباید ذکر بشه، چه اخباری که از طرق عامه است، چه اخباری که از طرق خاصه است که ذکر کردیم. اون وقت تمام این اخباری که این روایات رو نقل کردن چه از طرق عامه چه سند ندارن. خبر عبدالجارود مرسلی است که یعنی برای ما به صورت مسند نقل نکرده علی ابن ابراهیم، بلکه گفته در خبر عبدالجارود هست. اینطور هم نیست که هر روایت که عبدالجارود نقل میکنه معتبر باشه، سند ندارن، هیچ کدومشون سند ندارن. بر فرض هم که سند داشته باشن، هیچ دلالتی بر این که این منطبق بشه مفاد آیه بر مورد نیست روش. و منم این روایات رو بررسی که خواستم بکنم به خاطر این بود و ببینیم چی سوش هست یا نیست و نتیجه این میشد که چیزی عائدمون نمیشه. خیلی خوب، حالا
مثلا
نه نه من این حرفو نزدم. من عرض کردم که اینجا هم واب همون معنای خودش رو داره، هر دو رو فرموده انجام بده. منتها آیا هر جا پیامبر چیزی فرمود؟ نه نه. یا در موردی که پیامبر چیزی رو فرمود که دنبال گفته خدا هست، هم اطاعت خدا ارزش داره، همین عرض کردم که برداشت زینب هم این است که وقتی پیغمبر کسی باشد که دستوری که میده، گرچه در همون مورد فرمایشات خدا هست، برای او هم حساب باز کرده خدا، نه اینکه دوتا با هم بود، در این مورد اطلاق نداره. وقتی اجازه بید رخت گفتن برس نون بخر سبزی هم بخر، هم نون خریدن لازمه هم سبزی خریدن، که من میگم دو وقتی گفتن دوتا یکیشو حساب کنیش حساب، اما کجا گفته؟ اگر عطی و رسول بود اطلاق داشت، درست بود، اطلاق نداره. حرف ما اینه که اطلاق نداره، نه اینکه برای پیغمبر حساب باز نمی کنیم، دوتا با هم باشن حساب. در اینجا بیشتر خدا نگفته. نمیخوام نفی مطلق بکنم که نه به دستور پیغمبر نباید اصلا اعتنا کرد، نه باید اعتنا کرد، منتها این رعایت رو نداره. همونطوری که عرض کردم که میگن ما خوب مطالب زیادی داریم که درسته، اما همه مطالب زیاد رو باید از لا اله الا الله استفاده کرد، از حی علی خیر العمل. خیلی حی علی خیر العمل بسیار خوب، اما خیر العمل چیه؟ ولایت امیرالمومنین رو حی علی خیر العمل میگه یا ادله دیگری گفته؟ ما هم اینجا قبول داریم، منم اصلا در همین ساعت هستم که اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در مواردی که مربوط به امور اجتماعی است از طرف خدا بگم واجبه، اما این آیه حتما باید دلالت کنه. خب نه، مثل این که آیه وجوب صیام، وجوب صلات، وجوب زکات و حج لله علی الناس حج البیت دلالت بر این نداره، منتها همونطوری که لله علی الناس حج البیت دلیل بر وجوب صیام ماه رمضان است، کتب علیکم الصیام شهر رمضان، اون یه مطلب دیگری است، اون یه مطلب دیگری است. هر چیزی دلالت بر مطلب خودش داره. ما قبول داریم اطاعت پیامبر واجبه، پیامبر ولی امره، اما لازم نیست که اقیم الصلاه هم خودش دلالت بر این مطلب بکنه. حرف ما اینه، نمیخوام منکر بشم، نمیگم دلالت میکنه بر اینکه نخ اطاعت پیامبر واجب نیست. دلیل اطلاق نداره. دلیل اون بر اجتماع این است که پیغمبر هم بیان میفرموده و دستور میداده به دستورات خاص مورد مورد مربوط به جامعه، و هم پیغمبر دستور میداد نسبت به مواردی که کتب علیکم الصیام کار نداره. یک ماه رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان، و همه طالب دیگه در آیه هست دلالت نداشت اصلا، ابدا اصلا دلالت نمیشد. اگه این طور بود آبروریزی بود قول به بله. خب باشه، پیغمبرم خواست احترام کنه، بابا جون احترام کنه در یه مورد، اگه گفت در همه جا، حتی خودش اگه چیزی گفت نگفته این رو. شما چرا اگر پیغمبر رو در مواردی که پیغمبر دستورات خدا رو داده، اینجا اگر ما خودمون باشیم میگیم ایشون و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ایشون باید برسونه خواسته های خدا رو و رسول دی، گفته است به دستورات خدا عمل کنید، گفته، اما این بیش از این که دستور خدا رو رسونده و قولش هم در این که دستور خدا این است معتبر است و طریق معتبره، بیش از این دلالت نداره. ما همین جوری که نمیتونیم بگیم که خب حرفامون باشه حساب داشته باشه. ما میگیم انما ولیکم الله و رسوله، ولی یعنی سرپرست، میگه معنای دیگه داره. میبینیم که ائمه علیهم السلام که قولشون حجت است به سند معتبر میگن نه بابا ولی معناش نیست، الذین هم رسول تنها هم نیست، الذین هم منظور حضرت امی سامون داره و سال ائمه است، قولشون هم معتبر. خب اونا گفتن، اونا گفتن که قولشون معتبره، اگر معتبر نبود قولشون یا اگر از طریق غیر معتبر بر ما نقل شده بود ارزش نداشت. ما حرفمون باید با حساب باشه، حسابشون همین است که به طریق معتبر از قول کسی که قول او مثل قول الله معتبر است بر ما گفته شده، چشم، همون چشمی که نسبت به گفته خدا داریم و به امر الله تعالی که این ائمه و پیامبر را رسول و امام قرار داده و جزء وظایفشون است رساندن احکام، اونو گفتن اینطور ما میگیم چش. اما یه مطلبی رو یه جا گفته پس بگیم جای دیگه اینطوره، نمیشه گفته یه. این حساب قضیه است دیگه، بگذریم. بله آقا، بسیار قضاوت نشده پیغمبر. کجا قضاوت کرده پیغمبر؟ بابا منم قبول دارم میگم کجا قضاوت کرده پیغمبر، در مورد بحثی قضاوتی نبوده. ما فقط روایات شأن نزول رو داریم میگیم. روایات شأن نزول که روایات شأن نزول نیستن، فقط برداشت یک زنی هست و یک مردی که ابن عباس است در فلسفه معتبر باشه. اولا اینا سند نداره، خب روایت بی سند که اعتبار نداره، که شوخی نداریم با هیچ کس. اگه این باشه مدرک ما در یه فرع فقهی هم غلطه، نه در ولایت امام و پیغمبر، در یه مورد روایتی که میخوایم قائل به استحباب قصومه بشیم، یه چنین روایتی باشه اعتبار نداره، نمیتونه فتوا بدیم. خیلی خوب، اون حرف اول، این غیر از اینه. فعلا ما راجع به شأن نزول خواستیم بحث کنیم، ضرورت نداره. بنابراین مسئله این آیه مبارکه با توجه به روایات شأن نزول هم بیشتر از این نمیشه. و این مطلب رو هم عرض کنم خدمتتون که این روایاتی که روایت عبدالجاروتی گفتیم مرسله، حالا عبدالجاروت خودش آدم درست بی باشه نمیگم نه، ولی این چیزی نیست که از عبدالجاروت نقل شد. مشابه همین روایات اهل سنت است و مرسله، ارزش سندی نداره. و اما اون روایات دیگری رو که من خوندم از تفسیر برهان از عیون اخبار رضا، دو تا روایت بود. یه روایتشون بود که خوندیم، روایت بعدی رو میخواستم بخونم امروز، دیدم این روایت توش چندین نفر آدمای ضعیف و به درد نخور هستن. تمیم ابن عبدالله القرشی، ایشون میگن ضعیف، پدرش عبدالله ابن نمیدونم چی قرشی، اونم اصلا ذکر نشده تو رجل کی بوده. بعد یه نفر هست که اینا ازش نقل میکنن آدم درست بوده، بعد اون نقل میکنه باز از یه کسی دیگری، اونم مجهول است و ضعیفه. خب این سند این روایت این طوری، تازه چی توش بود؟ چیز تازه هم توش نبود، همون قضیه همسک علیه زوجه بود که دلالت بر مطلبی نداشت. من دیدم که وقت جلسه رو گرفتن است، گفتم که اینو میخواستم یه تذکر 4-5 دقیقه بدم که ما تا حالا کشوندید و وقت تمام شد. عرض کنم که به هر حال وضع ما از نظر روایات که در ذیل این آیه شریفه راجع به شأن نزول وارد شده اینه و چیز تازه ازش در نمیاد و ما روی این حساب از این آیه دیگه صرف نظر میکنیم، میریم سراغ آیه دومی که آیه قدیر بود که روایت دلالت نداره. نه خیلی همون حرف های سوزم دیگه، حرف همین هست. یعنی شما میخوایی دلالت داره، خب داره، اطلاق نداره. ان شاء الله فردا روایاتو بخونیم که نشد بخونیم ان شاء الله.